بله.
و این خب خیلی اهمیت داره که در واقع حدود و حفاظ هایی که لازم هست در مورد مقاربت حتما رعایت بشه. در مورد خود HIV هم این همین قضیه هست، رفتارهای پرخطر در واقع باید جلوش گرفته بشه و تست HIV رو برای خانمای باردار ما برای خیلی هاشون پیشنهاد میکنیم و انجام میدیم، مگر اینکه خود خانم نخواد، به خاطر اینکه باز بتونیم عوارض موقع بارداری رو کم بکنیم. برای خانمایی که رفتاری پرخطر دارن مطرح میشه در فواصل خاصی تست قربالگریش که تست الایزا هست، این تست ساده است، انجام میشه و اگر مثبت باشه باز اون تست تشخیص نمیده، ما تازه باید بریم تست تشخیصی اصلی رو انجام بدیم. من تاکید خیلی زیادی که روی قربالگری دارم به همین منظوره که واقعا باش تشخیص داده نمیشه. انقدر همه خودشون نگران نکنن با یه قربالگری مثبت. قربالگری مثبت فقط یه وسیله است برای اینکه ما بدونیم کیو تست تشخیصی اصلی رو براش انجام بده.
بله. خیلی متشکرم از شما سر میخوام دکتر کاشانیان. من اجازه میخوام خدمت دوستان باز هم موضوع برنامه رو بگم. مجله پاسخگوی امروز رو با موضوع قربالگری های زنان تقدیمتون میکنیم و میزبان سرکار خانم دکتر کاشانیان هستیم. اما سویه های جدید کرونا یکی پس از دیگری در قد و قامتی جدید و خطرناکتر از قبل دارن در واقع جان ما رو به خطر انداختن و آسایش ما رو به خطر انداختن و اون رو از ما سلب کردن. من خواهش میکنم همچنان اصول بهداشت رو رعایت کنیم. ببینیم امروز چه اتفاقایی افتاده. آقای امین زیایی برای ما آمار رو ارسال کردن.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 669 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 33780 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4918 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 4,960,744 نفر رسید. تا کنون 4,175,405 نفر از بیماران خوشبختانه بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 7,886 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 28,780,305 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
ممنون از آقای امین زیایی. جناب دکتر محمدعلی رئیسی، معاون محترم درمان و فرمانده عملیات کرونا دانشگاه علوم پزشکی بم، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خدا قوت. بفرمایید که شرایط شما در محدوده دانشگاهی که به هر حال اونجا به عنوان فرمانده عملیات کرونا دارید فعالیت میکنید به چه شکل هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید عرض میکنم. هفته دولت رو گرامی میداریم، یاد و خاطره شهدای هفته دولت.
خواهش کنم یکم بلندتر آقای دکتر صحبت کنید. ممنون.
بله در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. بفرمایید.
وضعیت کرونا در منطقه شرق و استان کرمان فعلا که شامل بم، نرماشیر و فهرج و ریگان هست، بم در شرایط قرمز قرار داره و سه شهرستان دیگه شامل ریگان و فهرج و نرماشیر در وضعیت نارنجی هستند. تا یه هفته گذشته تقریبا سیر ابتلا سیر نزولی داشته خوشبختانه و وضعیت بیمارستان ما یه مقداری بارش سنگینی بارش کمتر شده الحمدلله و امیدواریم که این سیر ادامه پیدا بکنه و وضعیت بهتر از این بشه. در کل از ابتدا که ما شروع کنیم تا به حال ما در شرق استان کرمان نسبت به کشور و نسبت به استان وضعیت نسبتاً مطلوب تری داشتیم و این در حقیقت نتیجه همکاری مردم و مسئولین با دانشگاه علوم پزشکی بم بود و انشاءالله امیدواریم که با توجه به مزمن شدن این مسئله ابتلا به کرونا، حساسیت ها یه مقدار کم شده که به نظر میرسه بهترین راه کنترلش فعلا در این شرایط رعایت شیوه‌های بهداشتی به اضافه تسریع در واکسیناسیون باشه.
شما آقای دکتر چقدر واکسن زدین؟
ما تقریبا 25% جمعیت رو واکسن زدیم خوشبختانه، و اگر واکسن داشته باشیم خوشبختانه آمادگی رو داریم که دیگه واکسنی رو دستمون نمونه، بلافاصله یعنی طی مدت کوتاهی میتونیم واکسن ها رو انجام بدیم.
این 25% یعنی چند نفر آقای دکتر؟
یعنی حدود 120 تا 130 هزار نفر رو ما واکسینی کردیم.
گروه های سنی بالای 60 سال چند نفر مراجعه کردن؟
حالا تعداد دقیقش رو که آمار دقیقی الان در دست ندارم،
میتونیم بگیم چند درصدشون آقای دکتر واکسن شدن؟
کردم از کل جمعیت اگر در نظر بگیریم حدود 470 هزار جمعیت تحت پوشش دانشگاه المپیک بم هست، از این 470,000 نفر حدود 320 تا 330,000 دوز واکسن تزریق شده. البته خب اینا حدود 80% 70% میشه دوز اول، 30-40% میشه دوز دوم، یعنی 70% رو اگه حساب کنیم حدود میشه 7 هم میشه حدود 15% تقریبا.
بسیار
بعد
خیلی ممنون آقای دکتر. راجع به تست پی سی آر هم میخواستم ازتون سوال کنم که به هر حال ابلاغ شد که پی سی آر باید کاملا رایگان باشه. میخوام بدونم که در سطح دانشگاه پزشکی بم اقداماتی انجام شده دیگه؟
بله،
رایگان، مشکلی ندارن؟
نه خیر، به هیچ وجه از ابتدا رایگان بوده، فعلا هم به همون منوال قبل رایگان هست، البته تو بخش دولتی.
بله
بله، بخش دانشگاه علوم پزشکی بخش دولتی هست، به شکل رایگان انجام میشه و این از ابتدا رایگان بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
خدا
نگهدار.
موفق باشین.
خدا حافظ. صحبت‌های جناب آقای دکتر محمد علی رئیسی رو شنیدیم، فرمانده عملیات کرونا دانشگاه علوم پزشکی بم.
روز اولی که اعلام شد در ایران به دلیل کرونا 40 نفر جان باختن، همگی وحشت زده شدیم، کلی دستکش و ماسک خریدیم و رعایت می‌کردیم.
از این 3 میلیون ماسک 2 میلیونش رو همکارانمون در اختیار هیئت امنای ارضی وزارت بهداشت قرار دادن.
پس از گذر ظاهری از بحران به زندگی عادی و بدون رعایت برگشت.
بدون ماسک دستکش
شلوغش کردن، اینقدر شدت و حدت نداره.
تو این فاصله چی در ما تغییر کرد جز این که عادت کردیم؟ فعلا پیشگیری از ابتلا به کرونا منطقی ترین، ساده ترین و کم هزینه ترین راه برد برای ما انسان هاست.
و 30102 شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه هست. موضوع صحبت ما غربالگری های زنان.
من 71 سالمه. در خانواده ما یائسگی خیلی دیر اتفاق میفته. من خودم در 58 سالگی یائسه شدم و چون تحت تاثیر هورمون استروژن و پروژسترون بیشتر بودم، همش نگران اینم که نکنه به موقع دچار سرطان پستان یا دهانه رحم یا تخمدان بشم. تا حالا نه تست پاپ اسمیت دادم نه مونوگرافی انجام دادم. حالا میخواستم بگم واقعا این نگرانی وجود داره. خیلی ممنون میشم جواب بدم.
بخشی برای دختران مجرد 60-70 ساله مثلا این تست و این چیزا و مال سرطان گردن رحم و این ویروس هایی که مال پاپ‌اسمیر و این چیزا رو انجام میدن، با تشکر اون از دکتر بخورد.
من 55 سالمه. توی تست پاپ‌اسمیر التهاب رحم داشتم، حالا میخواستم اونم میتونم واکسن بزنم؟
خانم دکتر کاشانیان بفرمایید.
فکر میکنم از سوال آخر چون بیشتر تو ذهنم مونده رو اول شروع کنیم، چون
من سوالات یادداشت کردم. اگر بله سوال اول که
فهمه.
خواهش میکنم از این 71 سالی فکر کنم گفتن که 58 سالگی یائسه شدم و به حال
دیر یائسه شدن.
خب نگران این هورمونایی که در معرضش بودن و گفتم من تا حالا پاپ اسمیر انجام ندادم، ماموگرافی انجام نشده.
و جالب اینجاست که بعد میفرماین که نگرانم هستم. من بله. اگه نگران بودم من خیلی زودتر. نه بله. واقعیت ببینیم، همه هدف این نیست که کسی نگران بشه. واقعیت بله. هدف اینه که نگرانی ها اتفاقا رفع بشه. برای این خانم عزیز به جای اینکه همیارا نگران بشن و دائم ذهنشون رو مشغول کنه این قضیه که من چون دیر یائسه شدم، ریسک سرطان پستانتون بالاتره، احیانا تختان بالاتره و چیزای از این قبیل، اقدام بکنن. یعنی به جای بی جهت نگران بودن اقدام بکنن، ماموگرافیشون رو انجام بدن حتما، اقدام بکنن احیانا. البته سنشون سنیه که میبینی که برای گردن رحم در واقع حد بالای سن رو خیلی از دستورالعمل بالینی در نظر میگیرن، 65 سال هست، بعضی ها 75 سال. این به شرطیه که تمام اسمیرهای قبلیشون پاپ اسمیرهای قبلیشون نرمال بوده باشه، نه اینکه کسی با هر جوابی در واقع این سنا رو در نظر بگیریم. ولی اگه همیشه منفی بوده واقعا 65 سال و بعضی از راهنماهاش 75 سال رو در نظر میگیرن. برای این خانم عزیز واقعا نگران نباشن، ولی حتما ماموگرافیشون رو انجام بدن، حداقل یه بار همه این کارا رو انجام بدن. سنی هستش که دیگه خیلی مراحل خوشبخت گذروندن که برای غربالگری استفاده میشه، ولی به جای نگران بودن خوبه که اقدام بکنیم. واقعا
اقدام کنن خوب است. و گفتن که برای افراد مجرد 60 70 ساله راجع به پاپ اسمیر سوال کردن.
در مورد پاپ اسمیر خاص چون به خاطر از نظر فرهنگی جامعه ما اجازه نمیده احیانا خانمایی که ازدواج نکردن پاپ اسمیر چون باید مستقیما از روی گردن رحم برداشته بشه، خب عملا امکان پذیر نیست. به اضافه اینکه در کسانی که مجرد هستن ریسک سرطان گردن رحم بسیار بسیار کم هست، بنابراین برای اونا پیشنهاد نمیشه که انجام بشه.
متشکرم. و عزیز 55 ساله گفتن مقدار التهاب گزارش شده
در پاپ اسمیر. همیشه خیلی اوقات التهاب گزارش میشه، مطلقاً ارزشی نداره و اهمیت نداره و نگرانشون نکنه، واکسنش هم که حتما باید بزنن.
بله خیلی متشکرم. بریم سراغ پیامک خانم دکتر.
من یه مسئله رو اشاره کنم اینجا. متاسفانه برای همه بیماری‌ها تست غربالگری وجود نداره. مثلا سرطان تختان چون خانم عزیز اول در موردش پرسیدن،
من حالا اینجا دورش هم خط کشیدم که یه جای راجبش صحبت کنیم.
سرطان تختان متاسفانه تست غربالگری مناسبی با اون ویژگی‌هایی که من خدمتتون گفتم، ارزون باشه، در دسترس باشه، حساس باشه، اختصاصی باشه، همه بتونن انجامش بدن، واقعا وجود برای بعضی چیزا نداره و دیگه متاسفانه اونا رو کاریش نمیشه کرد.
خب خیلی متشکرم خانم دکتر. اما بریم سراغ پیامک‌ها. گفتن که پاپ اسمیر هر چند سال یک بار باید انجام بشه. علائم سرطان رحم رو حالا سوال کردن، نه دهانه رحم رو.
دستورالعمل بالینی معمولاً تعریف میکنن که پاپ اسمیر با چه فواصلی انجام بشه. پاپ اسمیر رو میگن اگر سه بار با ویژگی های خاصی، سه بار پشت سر هم، یعنی سه سال پشت سر هم منفی باشه، میشه هر سه تا پنج سال یک بار انجام داد، به شرطی که در شرایط کاملا استاندارد خونده بشه. چون خونده شدن پاپ اسمیر یه حرف، برداشته شدنش یه حرف دیگه است، شرایط کاملا رعایت شده باشه و خونده بشه. اگر شک داریم به این قضیه که احیانا مناسب به قول معروف بررسی شده باشه، باید فواصل رو کوتاه‌تر کرد. اگر تست HPV همراهش داده بله. شده باشه که تست توأم بهش گفته میشه، میشه هر پنج سال یک بار تست انجام داد.
راجبه علائم نکته هست بفرمایید.
ببینین همه هدف غربالگری اینه که تو مرحله بدون علامت بتونه چیزی رو نشون بده. وقتی علامت پیدا شد دیگه اون موقع تست غربالگری انجام نمیدیم. مثلا فرضاً یه توده قشنگ آدم معاینه میکنه، میبینه که روی گردن رحم خانوم یه توده خیلی بزرگ بد شکل وجود داره. بله. اینجا دیگه اصلا غربالگری معنی نداره و باید حتما نمونه برداری بشه از اون
در
توده.
در بالین چه فهمیدید؟
خونریزی بیشترین بله. بیشترین چیزی که خودشون نشون میدن خونریزی، چه گردن رحم چه خود رحم، هر دو بیشترین علامتی که خودشون نشون میده خونریزی غیر طبیعیه.
بله. خیلی مشکل. راجع فواصل ماموگرافی هم خواهم دکتر بفرمایید کوتاه لطفا.
خدمتون گفتم شروعش رو 40 یا 50 سال میگیرن. اگر از 40 سالگی شروع کردیم هر دو تا سه سال یه بار تکرار میشه، به شرطی که هیچ چیزی وجود نداشته باشه، چون گاهی اوقات خانم‌ها فکر میکنن که دیگه اینو در هر شرایطی باید در نظر بگیرن. و از 50 به بالا تقریبا سالی یک بار یا دو سال یک بار، باز گایدلاین مختلف یه خود متفاوت میگیرن، ولی مهم همین در حقیقت استمرارشه که انجام بشه حتما.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو بشنویم. خانم قندی برام بخش رو ارسال کردن، صحبت سرکار خانم دکتر عاطفه آبدینی رو میشنوید در این بخش.
موج پنجم کرونا در کشور جولان می‌دهد و متأسفانه همه رکوردهای آماری موج‌های قبلی اهم از تعداد مبتلایان، بستری و جانباختگان را افزایش داده است. دکتر عاطفه آبدینی دبیر کمیته کشوری کووید 19:
خب موتاسیونی در واقع درگیر هستیم که این موتاسیون باعث شده این ویروس بسیار خطرناک بشه. انقدر خطرناک بشه که خیلی راحت بتونه بیشتر وارد سلول بشه، بیشتر تولید مثل پیدا کنه، بیشتر آدمها رو مبتلا کنه و حتی این اتفاقی که درش افتاده، چسبیدن سلول ها به هم درش اتفاق بیفته. ما با ویروسی مواجه هستیم که برای مقابلش خیلی کارها باید بکنیم، نه تنها ایران، همه دنیا باید انجام بده. ولی خب بنا به این که این ویروس رو چه اقداماتی رو ما مهمتر دونستیم و چه اقداماتی رو باید زودتر انجام بدهیم، کل دنیا برای این قضیه باید برنامه‌ای داشته باشه و قطعا هم ایران برای سلامتی مردمش به هر حال باید برنامه‌ای داشته باشه که بتونه این کار رو بکنه. اگر در آمارها نگاه کردیم، ما یک زمانی خب خیلی آمار خیلی خوبی داشتیم از کاهش مرگ و میرهامون، از کاهش مبتلایانمون و مثبتهامون. چرا؟ برای اینکه ما داشتیم اون ویروس اولیه نوع ووهان رو که ابتدایی ترین در واقع جد این ویروس بود داشتیم. خب یک اقداماتی انجام شد، اون تعداد بیمارانی که مثبت می شدن پیدا می شد، برای ما بهش میگیم تریس اند ترک، یعنی بیماران رو پیدا می کردیم و اینها رو قرنطینه می کردیم که خب در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی این کار به خوبی انجام می شد و تقریبا در تمام دنیا هم اون کشورهایی که خیلی موفقن این بوده که واکسیناسیون رو با نرخ خیلی خوبی انجام دادن، بعد تونستن بیماران رو پیدا بکنن، بیماران رو قرنطینه بکنن و خب درمان شروع کنن. در مرحله انتهایی خب همیشه درمانه که خب درمان هم به عنوان خط آخر درمان هم انجام بدن.
واکسیناسیون نقش مهمی در کنترل همگیری سویه دلتای کرونا دارد، اما متاسفانه هنوز کمتر از یک چهارم جمعیت کشور واکسینه شدند.
خب متاسفانه این ویروس می‌بینیم که تمام دنیا رو الان دوباره یک تهدید مجدد کرده و دیدیم که نمودارها رو که دیدیم نیو کیس ها در تمام دنیا داره افزایش پیدا میکنه. حالا چرا این اتفاق داره میفته؟ وقتی که این ویروس ماهیت خودش رو تغییر داده، اثر واکسن ها نسبت بهش کاهش پیدا میکنه. البته یادمون نره که مهمترین، بهترین و موفق‌ترین کاری که در قبال این ویروس میشه انجام داد واکسیناسیون هست، ولی واکسیناسیون باید طوری در کل دنیا انجام بشه که تقریبا بشه کشورها باید درصد مناسبی واکسیناسیون رو انجام بدن و علاوه بر اون اثر واکسن ها نسبت به ویروسی که هر روز تغییر میکنه رو ما بتونیم تخمین بزنیم، برآورد کنیم و اگه لازمه واکسن ها رو تغییر بدیم یا اگه لازمه دوز بوستر یا مجددی بزنیم. و کنار همه اینها که به نظر من در واقع کسی که حالا به هر حال مدتی است در این زمینه، خب هم در کمیته علمی هستم و هم به هر حال با بیماران سر و کار دارم، این هستش که ما از روش‌های غیر واکسیناسیون هم متعادل استفاده کنیم.
قدرت انتشار ویروس دلتا در جوامع مختلف به علت ماهیت پیچیده ویروس، روش ارتباط افراد جامعه با یکدیگر و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، شرایط دمایی و رطوبت هوا می‌تواند متفاوت باشد.
خیلی متشکرم از خانم قندی. خانم دکتر کاشانیان مهمان ما هستند. موضوع صحبت ما قربالگری زنان هست. حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم. من باور رو بگم، باور این هست که خانمایی که مجرد هستن نیاز نیست قربالگری سرطان پستان براشون انجام بشه. اما خانم دکتر کاشانیان، من چک کردم فشار خون، دیابت،
بله این در حقیقت مسائل متابولیک ما فکر
بله کنم کمکاری تیروئید، چربی خون و بالا در خدمتم. بفرمایید از فشار خون بفرمایید.
یکی از چیزایی که در حقیقت باز بدون علامته و باید زود تشخیص داده بشه مسئله فشار خون بالاست. همین الان خیلی جالبه که بدونین مطرح میکنن از 13 سال به بالا، از 13 سال به بالا باید سالانه حتما فشار خون کنترل بشه، که اگه شروع میکنه به بالا رفتن سریع متوجه بشیم و سریع جلوی عوارضشو بگیریم.
متشکرم.
در مورد چربیای خونم هم همینطور، جزء آزمایشاتی هستش که عملا مطرح میشه، 45 سال به بالا هر 3 سال باید چربیای خون بررسی بشه تا اگر احیانا داره بالا میره باز دوباره کاری که لازم هست انجام بشه. یکی دیگه از این چیزایی که خیلی اهمیت داره دیابت هست. میدونید که ما یه دیابت داریم که توی بارداری ایجاد میشه، اصلا اساسا بهش میگیم دیابت بارداری.
بله.
و خب یه تست غربالگری تو بارداری داریم برای این نوع دیابتی که تو حاملگی ایجاد میشه، که یه تست تحمل گلوکوز هست با 75 گرم به شکل مختلف البته انجام میشه. یکیش این هست. یکی از دلایلی که این تست غربالگری دیابت بارداری رو انجام میدن این هستش که مطرح میکنن بارداری زمان بسیار خوبه برای نشان دادن بیماریایی که در آینده زندگی خانم ممکنه بهش مبتلا بشه، با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی خیلی زیادی که پیدا میشه. اگر خانمی در حاملگی قند خونش بالا رفت، یعنی دیابت بارداری پیدا کرد، این خانم به احتمال بیشتر از 50-60% در آینده زندگیش دچار دیابت نوع 2 میشه. برای زمان خوب غربالگریه که ما این کار رو انجام بدیم. حالا منهای اثرات خوبی که توی حاملگی ازش میتونیم بگیریم از این غربالگری که خانم رژیم بهش بدیم و کنترل کنیم جنینشو، در آینده ما این خانم رو رها نمی‌کنیم. بعداً دوباره تستای مکرر باید براش انجام بشه که اگه قرار دیابت پیدا کنه خیلی زود بفهمیم. یه مسئله دیگه دیابتی هستش که نه به دیابت بارداری هیچ ارتباطی نداره در واقع، و مطرح می‌کنن که عملاً قند خون از 45 سال به بالا هر 3 سال حتماً چک بشه قند خون ناشتا، که اگر قرار خانم دیابتیک باشه زود متوجه بشیم. در مورد چربی خونم خدمتتون گفتم
کمکاری
تیروید بازی که از چیزایی که علامت نداره و حتی میتونه با زوال عقل در دوران پیری حتی همراه باشه، و چون بدون علامته بنابراین با اندازه‌گیری TSH در واقع یکی از تستایی که حالا درخواست میشه برای خانم‌ها، میگن از 50 سال به بالا حتما هر 5 سال یک بار باید این چک بشه و انجام بشه اندازه‌گیریش. و یکی دیگه از چیزایی که باز بعد از خانم‌ها به خصوص بعد از یائسگی مطرح میشه مسئله پوکی استخوانه. میدونیم که بعد از یائسگی خانم ها دچار پوکی استخوان میشن،
مفصل‌تر راجع پوکی استخوان برامون
به دلیل استروژنی که کاهش پیدا میکنه. حالا بعضیا فاکتورهای خطری دارن که بیشتر در معرض هستن، مثل افرادی که سیگاری هستن، افرادی که خیلی لاغرن، افرادی که بیماریای زمینه‌ای دارن که میتونه روی استخوان تاثیر بذاره، یا داروهایی مصرف میکنن که خودش به پوکی استخوان میتونه کمک بکنه، مثل کورتون در واقع. و در صورتی که این مسائل خطر رو داشته باشه خیلی زودتر، ولی اگر این مشکلات و فاکتورهای خطر رو نداشته باشه مطرح میکنن که سنجش تراکم استخوان در 65 سالگی باید انجام بشه که ببینیم آیا خانم داره پوکی استخوان به صورت جدی پیدا میکنه یا نه، که بشه اقدامات درمانی رو احیانا برای خانم انجام.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، بحث پوکی استخوان رو مطرح کردید، میخوام بدونم که سن چقدر فاکتور مهمی هست؟ حالا بحث پیشگیری هم مطرح میشه، حالا بعضی هم میگن که نه اصلا، به حالی که وقتی سن میره بالا خواه نخواه استخوان ها.
بله دقیقا، سن که بالا میره شاید از چیزی حدود 25-30 سالگی پروسه در واقع پوک شدن استخوان ها کم کم شروع میشه، منتها خیلی خیلی خفیفه. ولی بعد از یائسگی به دلیل که اون هورمون استروژن کاهش پیدا میکنه به شدت سریع میشه و سرعت میگیره. حالا پس بنابراین از خیلی زودتر باید اقدام بشه، تغذیه سالم در واقع، ورزش، چون هرچی بافت عضلانی بیشتر و قوی تری داشته باشیم توده استخوانی قوی تر خواهد بود.
بله.
و احتمال پوکی استخوان کمتر. بنابراین ورزش کردن و تغذیه‌ای که در واقع مناسب بوده باشه از ابتدای زندگی خودشو در اونجا خود میتونه کاملا نشون بده. یعنی هرچی ما بافت استخوانی قوی تری داشته باشیم پوکی استخوان کمتری در آینده خواهیم داشت. بنابراین این بافت استخوانی قوی رو در همون جوانی باید بسازیمش در واقع.
متشکرم. یه توضیح کوتاه راجع به وزن بفهمه، تلفن داریم فرصتمون کم بریم بشه.
بله، یکی از چیزایی هم که همین الان باز مطرح میکنن خانوما و همینطور آقایون، فرقی نمیکنه، ما چون صحبت در مورد خانماست، به فواصل خاص حتما وزنشون رو کنترل بکنن که متوجه افزایش وزنشون بشن، چون بارها آدم از خانوما میپرسه مثلا چند کیلویی، واقعا دقیقا نمیدونه و برای متوجه نمیشه که داره چاق میشه، چون هرچی سن افزایش پیدا بکنه در هر حال متابولیسم بدن کم میشه و احتمال چاقی به خصوص چاقی در ناحیه شکم با سن افزایش پیدا میکنه. چربیایی که خطرناکترن نسبت به چربی بقیه قسمت های بدن، برای من این کنترل ها رو باید داشته.
متشکرم. بریم تلفن بشنویم.
سی تست اکسومی توتال کرده رحم و تخمه رو همه در آورده لازمه تست پاپ اسمیر بده؟
خانم دکتر بفرمایید. حالا گفتن
در مورد پاپ اسمیر وقتی اگر کاملا گردن رحم برداشته شده باشه و علت هیسترکتومی مسائل مربوط به گردن رحم نبوده باشه، مثلا فرزند زایاتی که احیانا مشکل ایجاد میکرده و به اون علت رحم رو برداشتن، خیر، احتیاجی به انجام پاپ اسمیر نیست. ولی اگر پاپ اسمیر قبلی مشکل داشته و علت هیسترکتومی مسائلی بوده که در واقع توی گردن رحم مشکلاتی وجود داشته و سلولای غیر نرمال بوده، چرا باید بردارن پاپ اسمیرش؟
بسیار خب، خیلی متشکرم. یه پیامک برامون ارسال شده خانم دکتر، گفتن خانم 38 ساله مجردی هستن، توده خوشخیمی داشتن، حالا اندازش رو گفتن 3 سانت پستان راست بدون درد، ولی گفتن که چون بزرگ شده بهشون حالا توصیه شده بوده که این رو نمونه برداری کنن، نمونه برداری انجام شده خانم دکتر، خوب بوده شرایطشون، اما الان میگن که یکم شکلش داره تغییر میکنه. بفرمایید.
ببین، تودهایی که توی پستان هست اکثرا خوشخیمن، یعنی واقعا بافتی در واقعش مشابه هم بافت خود پستان دارن، خیلی متفاوت نیستن و مشکل ساز نیستن. حالا این خانم عزیز به دلایلی که در حال براشون مطرح شده نمونه برداری هم شدن و خوشبختانه مشکل بدخیمی وجود نداشته و من فکر میکنم از همین نظر تحت نظر پزشکشون باشن، به دستورات پزشکشون انجام بدن و نگران هم نباشن.
بله، خیلی متشکرم. اما خانم دکتر، رسیدیم به قسمت انتهایی برنامه نکته امروز و پاسخ طلایی. بابایی که مطرح کردید این بود که خانم هایی که مجرد هستن نیازی نیست که قربالگری سرطان پستان انجام بدن. من در خدمتتون هستم. یه جنبندی لطفا برام بفرمایید.
من
پاسخ طلایی رو هم همینطور من بگم که دوستانی که پاسخ دادن، حالا به صورت رندوم دوستی گفتن که خانم مجرد 100% باید قربالگری انجام بدن. خانم آویشا جعفری از اصفهان که خیلی ممنونم، بازم پیام زیبایی که برام فرستاده بودن، پیامک قبلی تشکر کردن از برنامه. و دوست دیگه هم گفتن که خانم هایی که مجرد هستن چون شیردهی ندارن احتمال ابتلا به سرطان پستان درشون بیشتر هست.
دقیقا مجرد بودن، در واقع من فقط در مورد پاپ اسمیر خاص خدمتتون گفتم، مجرد بودن یا متأهل بودن تغییری نمیده سیستمای در واقع قربالگری رو و بنابراین قربالگری حتما باید انجام بشه. درسته که خانمی که شیر میده احتمال سرطان پستان توش کمتره، ولی ما دیگه به احتمالات صرفا فکر نمی کنیم و قربالگری رو برای همه باید انجام بدیم، چه مجرد چه متأهل حتما. یعنی این تصور خطاییه که خانم‌ها فکر میکنن چون ازدواج نکردن دیگه به قول معروف نباید هیچ کاری رو انجام بدن. و مسئله رو که دلم میخواد تأکید کنم روش، مسئله اینه که قربالگری رو جدی بگیریم، یعنی بدونیم که قربالگری ها به صورت دوره‌ای باید حتما تکرار بشه. میتونه جلوگیری بکنه از خیلی بیماریایی که میتونه کشنده و مرگزا باشه. دوران بیماری طولانی مدت و پر از به قول معروف معلولیت و ناراحتی برای خانم داشته باشه، حیفه که با یه روش قربالگری ساده که ما میتونیم جلوی تمام این بیماری‌ها رو بگیریم، این قربالگری رو استفاده نکنیم و مبتلا بشیم به بیماری.
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر کاشانیان. دوستان شما هم ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. خیلی متشکرم.
شربت نوشین
نوشیدنی های نوشین.